وقت بذاره برای کشت، مثلا فرض کنید 10 روز وقت بذاره برای کشت، طبعا کمتر کشته و محصول کمتری برداشت خواهد کرد. به همین دلیل عمر میشه نعمت، عمر میشه در همین دنیا، دنیا میشه مسجد اولیاء خدا، میشه اون میدان مسابقه بندگان خوب خدا، و به هر جا که بناست تو اون عالم برسن از اینجا باید برسن. اگه اینجا خوب کار نکرده باشن و یا وقت نداشته باشن یا از وقتشون استفاده نکرده باشن یا درس نخونده باشن، نه اونجا نه تنها خوشحال نیستن، نه تنها اون عالم بهتر نیست که بسیار حسرت بار و بسیار دردآور و دچار شکنجه و ناراحتی های عجیب و غریب انسان خواهد شد. پس بهتری اون عالم در صورتی است که انسان این عالم رو خوب گذرانده باشه. در اون صورت بله، اصلا قابل قیاس نیست. منتها خوبی اون عالم، چنانکه بدی اون عالم، هر دوش بهشت و جهنمش اینجا رقم میخوره، اینجاست که ما باید خوب کار کنیم.
بنابراین اینکه حالا ما مریض میشیم چون اون ور خیلی خوب استش، نبایستی مریضیمون علاج کنیم، این خواب سخن
نه، حتما باید درمان بکنیم که فرصت داشته باشیم یه نماز شب بخونیم، که یک نماز شب اونجا آثار عظیمی خواهد داشت.
بعضیا در مورد آرزوی مرگ استاد میگن این آرزوی مرگ اصلا کار درستی قدر
نه خیر، آرزوی مرگ کراهت داره، روایات متعدد داریم، فتوا هم دادن فقها. قربت الوثقی رو ببینیم، محمود سید اونجا فتوا به کراهت آرزوی مرگ داده. روایت هم در این زمین زیاد هست. وقت خدمت پیامبر فرمود که اجازه میدید من آرزوی مرگ کنم؟ پیامبر فرمود که مرگ یک امر ناگزیره.
بله.
خودش به موقع سراغتون میاد، لازم نیست که بخوای آرزو کنی. برو برای 10 گروه هدیه تهیه کن. هر کدام 4 تا، یعنی 40 تا هدیه رو تهیه بکن. تو وظیفت الان اینجا تهیه کردن سوغاتیه.
بله.
باید سفر بری به دست خالی نری. بله. تزودو انسان باید. بله، اومد خدمت امام کاظم علیه السلام، گفت که من میخوام آرزوی مرگ کنم. ما فرمود که حالا قریب به مضمون، چون من روایت کاملا تو ذهنم نیست، آیا از خدا ضمانت داری که گناهان تو بخشیده؟ گفت نه. گفت یقین داری به بهش میری؟ گفت نه. گفت یقین داری که جهنم قریب به مضامین؟
بله.
گفت نه. گفت خب این آرزوی مرگ آرزوی هلاکت ابدی است که.
بله.
برو کارو خودت انجام بده، برو بهشت رو کسب کن، از آتش جهنم خودت رو نجات بده، آمرش خدا رو طلب کن. یا از امام صادق علیه السلام شبیه همین سوالو پرسیدن، امام فرمود که زنده باشی و طاعت انجام بدی بهتر از این که بمیری و نه گناه داشته باشی نه طاعت.
بله.
پس خود حیات و خود زندگی، عمر نعمتی است از نعمت‌های خدا و از این نعمت انسان باید استفاده بکنه برای آباد کردن اون طرف.
استاد آرزوی شهادت چی؟
اون آرزوی زندگی است. بنده تعبیرم اینه که شهادت طلبی یک خودخواهی بزرگه، چون عمد داره به اینه که انسان 10 سال دیگه زندگی بکنه، 20 سال دیگه زندگی بکنه، یا اینکه نه همیشه زنده باشه.
بله.
شهید میگه چی؟
همیشه زنده.
من زندگی همیشگی رو میخوام.
بل
احیان تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیان اندربهم یرزقون. بله
استاد، این که در بعضی از ادعیه هستش اهل بیت فرمودن و عرض کردن محضر خداوند که اگر عمر ما مرتع شیطان بود، عمر ما رو بگیر، در واقع مرگ ما رو برسان، متفاوت از اون نکته‌ای که شما فرمودید.
نه درست، مسیح امام سجاد اون دعای مکارم الاخلاقه.
بله.
اون در اون صورتی که انسان بخواد، شیطان بخواد از وجودش استفاده بکنه، از علمش، از ثروتش، از عمرش، از قدرت سیاسیش، اون رو نداشته باشه خیلی بهتره، چون در واقع اون به گناه در مصرف میشه. اما نه، اگه اون به گناه مصرف نمیشه، اون لطف است و رحمت است و آباد کردن آخرت.
بسیار ممنون، ممنون هستیم از شما جناب استاد و متشکر از این شنونده گرامی. سوالاتی که بنده عرض میکنم ممکنه به ذهن شنوندگان برسه و طبعا برای روشن‌تر شدن سوالی است که شنوندگان عزیز مطرح میفرمایند. ممنون هستیم از جناب استاد و از شما شنوندگان فرهیخته برنامه پرسمان اعتقادی، همچنان با ما همراه باشید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و 3553 شماره پیامک برنامه ما. 0910-87-75 سوال کردن به چه علت یک نوزاد بیگناه معلول متولد می شود؟ استاد در خدمتتون هستم.
ممکنه علتش علل مادی باشه، ممکنه علل غیر مادی باشه. علل مادی این که مثلا ها، نه که یقینا پدر و مادر اون بهداشت آمیزش مراعات نکردن،
بله.
برخی از امور رو مراعات نکردن، بیماری های مثلا فرض کنید که ژنتیکی داشتن و باید مطالعه میکردن که این بیماری هست و پیشگیری میکردن، یا ممکنه که آمریکا اومده باشه هیروشیما رو بمباران کرده باشه، بمب اتم زده باشه و این بمباران اتمی ممکنه تا ده ها سال بعدش و نسل های متعدد چون هست، این واقعیت داره. علت نقص خلقت چیه؟ بمباران اتمی توسط آمریکا. اینا مثال ها، نه اینکه واقع همین باشه. نه، امور مادی است که باعث میشه که یک بچه ناقص الخلقه به دنیا بیاد.
بله.
که در عراق هم آدم دار جاهدی هم داریم، هر جایی که پای آمریکا اونجا باز شده و سشنیست ها، این بدبختی ها برای اون مردم وجود داره.
بله.
گاهی هم ممکنه که علل و اسباب معنوی باشه، غیر مادی باشه، که حالا اونم باز خودش دامنه خیلی وسیعی داره. علت این چیز هاست. اما آیا خدا خواسته که اینجوری باشه؟ نخیر. ولذا خدا هم کسانی که باعث این کار شدن رو اگر عمدن این کار کرده باشن عذابشون میکنه.
بله.
و عذاب سختم دارن که تو چرا باعث نقص خلقت شدی. اما اینکه خود بچه بی گناه کاملا درسته، بچه گناهی نداره، حال چه پدر مادر مقصر باشن، چه جامعه مقصر باشه، چه کسانی که این ویروس رو ساختن، این بمب اتم رو انداختن، چیزی از این قبیل، به هر حال بچه تقصیری نداره، بی گناه، این کاملا درسته. و به همین دلیل هم خداوند به اون بچه در آخرت عوض خواهد داد که همه این درد و رنج هایی که تحمل کرده کاملا جبران بشه، طوری که همه آرزو میکنن کاش جبران بچه بودند و اون نقص خلقت رو اونها داشتن. از اون طرف خدا هم به اندازه همون توانش ازش تکلیف میخواد، از این ناقص الخلقه خداوند تکلیف انسانهای سالم رو هرگز نمیخواد. و همچنین کسانی که با این بچه هستن، از این بچه پرستاری میکنن و صبر میکنن پای این بچه، اجرهای بسیار عظیمی رو خدا خواهد داد.
بله.
پاداشهای غیر قابل تصوری با اون پدر مادری که با این بچه هستن، پرستارهایی با این بچه هستن، اونم باز خداوند جبران خواهد کرد و اونم قابل تصور نیست. اینجوری نیست که مثلا شما 10 روز پای این بچه صبر کردید، خدا هم 10 روز شما رو بهش نگه میداره.
بله.
این دیگه هزاران بار بزرگ میشه، میلیون ها بار بزرگ میشه این زحمتی که اینها اینجا کشیدن. بنابراین این که بخوایم بذاریم حساب خدا تشریعا غلطه، یا چه تکوینا خب معلوم که این علت معلولش این خواهد شد. به لحاظ تکوینی مطلب دیگریست، ولی به لحاظ تشریعی آیا خدا خواسته؟ نه خیر، خدا نخواسته. چون اگه میخواست دیگه معقول نبود که اون کسی که این کارو کرده رو بخواد عذابش کنه.
خب
امر خدا رو اجرا کرده، باید بهش جایزه بده. باید اون کسی که بمباران کرده خودش کار کنه، بی خوب دست شما درد نکنه که کاری کردی که من میخواستم،
این کارو نمیکنه.
در حالی که خدا اونو عذابش میکنه، میگه تو چرا این کارو کردی؟ تشریعا خدا اینو نخواست، بس به حساب خدا نمیشه گذاشت.
اگه تکوینا خواسته اون وقت به چه معنا هستش؟
یعنی همین که به اون شخص اختیار داده، قدرت داده، وجودش خلقش کرده.
بله.
این علت اون رابطه علیت برقراره، اونا دیگه همش به خدا منسوب میشه.
بله.
یعنی به لحاظ تکوینی خب جز خدا فاعلی ما در عالم نداریم، اما به لحاظ تشریعی مطلب اینجوری نیست. عرض کردم که مطلب هم کاملا جبران میشه و بعدها همون پدر و مادری که با این بچه سر کردند و این بچه رو باش بودند و پرستاریش کردن، بسیار خوشحالن و خیلی آرزو میکنن کاش جای این پدر و مادر بودن، کاش اون همچنین بچه میداشتن. و همین که اون بچه عوض خودش رو دریافت خواهد کرد، و همین که اینها وسیله امتحانیست برای همه، برای خوب و بد اینها وسیله امتحانن.
بله استاد، متاسفانه حالا یه نگاهی بعضن برخی از افراد تو جامعه دارن نسبت به این افراد معلول، یا حالا نگاهی که حالا نسبت به مثلا والدین اینها وجود داره، شاید این مقداری واقعا اذیت کننده هستش و باعث کم صبری میشه. ولی این مطالبی که میفرمایید که کاملا حقم هستش و چه اجرهایی در واقع اینو دنبال میکنه و خداوند خواهد داد، با این نگاه قابل تحمل میشه.
اونا هم دارن امتحان میشن، اونا هم نمیفهمن و دارن امتحان میشن. کسانی هم که بخوان نگاه نامناسبی داشته باشن به این مسئله، معلومه که نفهمیدن و دارن امتحان میشن و تو امتحان قبول نمیشن.
بله متاسفانه. ممنون از شما جناب استاد و متشکر از این شنونده گرامی. همچنان با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف همراه باشید.
پاسخهای کوتاه.
911-3981 پرسیدند: خیلی از مردم به راحتی گناه می کنند، دروغ می گن و غیبت می کنند. وضعیت اینها که ناآگاه هستند در عالم برزخ چه می شود؟ در مقابل خیلی ها کمتر گناه می کنند، کلن رعایت می کنند. خداوند چگونه در برابر این گروه رفتار می کند؟ آیا تخفیفی به گروه اول می دهد؟ روح سؤال این است که خدا چه چیزهایی را به صورت کلی نادیده می گیرد؟
این که بعضی ها کارهای بد می کنند ناآگاهن، آیا فطرتشون بهشون نمیگه که دروغ گفتن بده؟ آیا کسانی که دین ندارن نمیدونن که دروغ بده؟ اونایی که خب انسان فطرتاً میدونه و اونایی که قبحش قبح ذاتیه و عقل تشخیص میده، اونا نمیشه گفت که اینا ناآگاهن. نه، آگاهانه دارن گناه انجام میدن. بله، ممکنه بعضی موارد باشه، مثلا فرض کنید که طرف نمیدانست که ربا خوردن حرامه. خب این بله، این اگر نمیدونست گناهی نکرده و از اون زمانی که میفهمه باید این گناه رو ترک بکنه. پس این کسانی که این گناهان انجام میدن دو دسته میشن. یک دسته اونهایی که جاهل مقصرن، میتونستن بفهمن نفهمیدن، یعنی که فطرتشون عقلشون بهش گفته به حرفش گوش نکردن. خب اینها بله گناه کردن و گناهشون هم قابل مجازات و قابل مؤاخذه هست. یه دسته اونهایی که نه، جاهل قاصرن، مثلا دیوانه ها، مثل بچه ها، مثل کسانی که گناه طوری بوده که واقعا یک امر اعتباری بود، عقلش حکم نمی کرد، فطرتش حکم نمی کرد، به گوششم نخورده بود که این گناه هست. خب اونا مجازات نمیشن، اونا مؤاخذه نمیشن به خاطر گناهشون. اما این که از کنم که خداوند چه چیزهایی رو نادیده میگیره، اون مواردی که طرف تقصیر نداشته باشه، اونایی که ندونه انسان و تقصیر نداشته باشه. یک حدیث از پیامبر هست که رفعن امتی تس، از امت من 9 چیز برداشته شده، یکیش مالای علمونه، اونایی که نمیدونن، یکیش هم مال مجنونه، مجنون ازش قلم تکلیف برداشته شده، کسی که در حال اضطراره، جبران یک کاری انجام داده، تکلیف ازش برداشته شده، کسی که دچار وسوسه فکری شده، به خاطر این وسوسه فکرش مجازات نمیشه. 9 گروه هن که اونها تکلیف ازشون برداشته شده و مجازات نخواهند شد.
916-3456 گفتند: سلام، علت عدم امکان دفن غیر مسلمان در قبرستان مسلمین چیست؟ جنازه و مرده چه فرقی میکنه، مسلمان باشه یا کافر؟
به هر حال باید یه حساب کتابی باشه، مشخص باشه این قبرستان مال کفار یا مال مسلمان هاست. اگر مال مسلمان هاست احکامی داره، اگر مال غیر مسلمان هاست برای خودشون احکامی دارن. به هر حال باید راه ها از هم جدا بشه. این بدن، بدن مسلمانه، بدن مرده، بدن مؤمنه و بدنش هم احترام داره، بعد از مرگش هم باید احترامش حفظ بشه. بلازا نمیشه بدن مسلمان مثلا بر در یک مزبله دفن کرد، حرام شرعن. به هر حال اون بدن وقتی عنوانش انتصابش به یک مؤمن هست، اون باید احترامش حفظ بشه و در قبرستانی که ممکنه که احترامش حفظ نشه نباید دفن بشه. از اون طرف کسی هم که مال جای دیگه هست، اونم نباید بیاد اینجا که قاطی بشه، ندونن که کی به کی هست. اینا احکامی است که چنان که در احوال شخصی هم اینجوری است. وقتی مثلا ازدواج کنن، خب مسلمان باید به شیوه دین خودش ازدواج کنه. اینا در واقع احکامی است که اون خطوط رو مشخص میکنه، حد و مرزها رو مشخص میکنه که هر کس تو مرز خودش باشه.
916-9107 پرسیدند: سلام، آیا میشه در قیامت خدا رضایت طلبکار را از مؤمنی که مدیونه جلب کنه؟
البته نباید گذاشت برای قیامت، الان باید هر کس بدهکاریشو بده. اما تو این که مؤمن کی باشه؟ یه وقت یک شهید والا مقام، یک کسی که هزاران کار نیک بسیار پسندیده داره و 100% مورد رضای خداست. بله، خداوند ممکنه که اون طلبکارش رو ازش بخواد که رضایت بده و خداوند جبران کنه اون طلبشو در قیامت، که در دعای روز دوشنبه داریم این مطلب رو که میگیم خدایا اگر مظلمه بگردن من هست، حالا چه غیبت چه غیر غیبت، که من نتونستم جبران بکنم، از دستم خارج شده، تو اونو از من راضی کن. این احتمالش هست، اما نباید ما به خاطر این احتمال نسبت به حق الناس کوتاهی بکنیم و حق الناس رو سبک بشمونیم که خیلی سخته و خیلی حساسه.
پرسمان، مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
بخش پاسخهای کوتاه را با هم دیگه شنیدیم که جناب استاد در وقتی مجزا تشریف میارن و به تعدادی دیگر از سوالات اعتقادی شما شنوندگان عزیز پاسخ میدن. راه های ارتباطی این برنامه 329 در 551 و 552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره پیامک 30553. تلفنی دیگه آماده استش، با هم دیگه میشنویم.
خدا میفرماید من به عبادت نیاز ندارم، پس چرا یه سری از فرشتگان رو خلق کرده که تسبیح و تقدیس خدا رو میگن؟ سوالی داشتم، خیلی ممنون.
ما هم از شما ممنونیم شنونده عزیز. استاد دخم از شما هستیم.
اولا اینکه اون فرشتگان تنها نقششون نقش همین عبادت باشه این روشن نیست، و ثانیاً باز اونجا هم اون برای این نیست که حالا خدا نیاز به عبادت اونها داشته، بلکه چون ذات این عبادت مطلوبه، برای همه عالم مطلوبه، از جمله برای فرشتگان اونها رو خلق کرده به عبارت دیگه، اونجا هم اون کسی که نیازمنده همون فرشته است که خدا خلقش کرده.
بله.
او هست که لذت میبره، بهره میبره و استفاده میکنه از اون جایگاهی که در نظام آفرینش داره. نه اینکه حالا اگه مثلا اون فرشته رو خدا خلق نمیکرد، خدای خدا کم میشد. مثلا شاهانی که اگه مثلا سرباز کم می داشتن شاهیشون کم می شد، یا اگه مثلا قدرت تسلیحاتیشون مثلا کم بود، بجای مثلا فرض کنید که 1000 هواپیما، مثلا اگه 100 هواپیما می داشتن قدرتشون کم می شد. اینجوری که نیست. اگر همه عالم بخوان عبادت کننده خدا باشن، ذره بر خدای خدا افزوده نمیشه. اگر هیچ فردی هم، نه انسان نه جن نه هیچ مخلوقی هم در عالم خدا رو عبادت نکنه، از خدای خدا کم نمیشه. ان تکفر انتم و من فی الارض جميعا فان الله لغنی حمید. در جمله کائنات کافر گردن
در دامن کبریاش
ننشیند گرد. بنابراین جوری نیست که بگیم که حالا این فرشته ها مثلا به نفع خدا هستن، برای خدا هستن. نه، اون هم برای خودشون هستن. اون شعری که من قبول دارم این شعر رو، چون اونجا این تا به معنای تعلیق نیست، من نکردم خلق تا سودی کنم بلکه تا بر بندگان جودی کنم، این تا دلیل بر تعلیق مسئله نیست که حالا خدا میخواد جود کنه، نیازمند جود کردن است پس خلق کرده. نه، خدا جواده، جواد خود به خود تجلی جوادیتش میشه جود. باران محتاج باریدن نیست، اما باران بودن باران چیه؟
که باید بباره،
میباره دیگه، این نباره که باران نیست.
بله.
تجلی باران بودن میشه بارش. بله. تجلی معلم بودن میشه تدریس کردن. نه که معلم محتاج درس دادن هست، بیم تا درس نده یاد نمیگیره. نه، معلم اگر بلد نبود معلم نیست. نبود. پس بله. تجلی معلمی میشه تدریس. تجلی واجب الوجود بودن و صفات خداوند متعال میشه آفرینش. پس چرا خدا فرشتگان رو خلق کرده؟ چون جواد است.
بله.
چون خلاق است، چون فیاض است،
چون خداست.
بله.
ممنون از شما. اصلا جمله که فرمودید در بحث نیاز فرشتگان، حالا ممکنه شنوندگان عزیز به ذهنشون برسه نیاز موقعی هستش حالا تکلیفی باشه و ارتقای درجه‌ای باشه در مورد فرشتگان، اون چیزی که معروف هستش اینا حالا جاشون ثابت هستش و ارتقای ندارن، حالا نیاز اینجا به چه معنا میشه؟
نه، اون که خب تو قرآن هم داریم، ما منا الله و مقام معلوم تو قرآن داریم. اما تو هم تو در همون جایگاه خودشون محتاجن. بله، ترقی به این معنی که در انسان هست اونها ندارن، ولی اولا در حد نوسان تو همونجا دارن، یک مینیمم ماکسیمومی دارن.
بله،
میتونن بالاتر برن پایین در حد ترک اولا ها، میتونن ترک اولا کنن بیان پایین و نکنن چیه؟
برن
بالا. در این حد اونها هم نوسان دارن، و ثانیا اصلا اصل همون وجودشون لطف برای خودشون و بهره برای خودشونه.
بله. ممنون هستیم از شما جناب استاد و از این شنونده گرامی. آقا یا خانم شعبانی از تهران سوال پرسیدن که سلام، چه کنیم که پیش خدا عزیز باشیم؟
خب قرآن جواب داده، قرآن گفته که تقوا داشته باشید. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. عزیزترین شما پیش خدا کیه؟
با تقوا.
قرآن گفته که از خدا پیامبر اطاعت کنید. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحبکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. بگو اگه میخوایی خدا دوست داشته باشه و خداش ما دوست داشته باشه، از پیامبر اطاعت کنید تا محبوب خدا بشید و خدا گناهانتون رو هم ببخشه. و من یطع الله و رسول فا اولاکم الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین و حسن اولاک رفیقا. که از خدا پیامبر اطاعت کنه خداوند بهش نعمت خواهد داد، میشه جز انعم الله علیهم و همراه پیامبران و صدیقین و شهدا و صالحین خواهد بود که اینها رفقای خوبی هستن. خیلی راحته که شما کتاب معجم مفهرس رو باز کنید، اونجایی که داره ان الله یحب رو پیدا کنید، ان الله یحب المتقین، یحب المؤمنین، یحب المتوکلین، مثلا جایی که خدا دوست داره از اونها باشید. ان الله لا یحب المسرفین، اونایی که خدا دوست نداره از اونها نباشید. به همین سادگی مثلا قرآن رو باز کنه، هر جا که یحب از اونها باشه، اونجایی که لا یحب چیه از اونها نباشه. من میخوام بگم فهرست مهمش که بیشتر هست که حالا یک شو گفتم که تقوا باشه، دوم ایمانه، افا من کان مؤمنان کمان کان فاسقان لا یستوون، یرفع الله الذین آمنو، خدا اینها رو برده بالا مقامشون رو. یکی علمه، والذین اوتوا العلم درجات، یکی جهاده، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، یکیش عرض کنم که پاکیه، یکیش عبادته، با نماز انسان به خدا نزدیک میشه، با عبادت به عبادت انسان به خدا نزدیک میشه. اینها واسه این میشه انسان محبوب خدا بشه، که میشه در مجموع با یک در یک جمله اطاعت از دین باعث میشه انسان محبوب خدا بشه و نافرمانی و عصیان باعث میشه انسان مبغوض خدا بشه.
ممنون هستیم از شما جناب استاد. پس راه عزیز و محبوب شدن نزد خدا این استش که فرمودید. نشانی سایت رادیو معارف در فضای مجازی برای اون دسته از عزیزانی که میخوان این برنامه رو و برنامه‌های پیشین رو دنبال کنن، رادیو معارف داد آی‌آر هستش، و همچنین از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و نصب اون رو گوشی‌های هوشمندتون شما عزیزان میتونید برنامه‌های پرسمان اعتقادی رو دنبال بفرمایید و از همین طریق هم سوالات خودتون رو برای ما ارسال کنید. عزیز شنونده‌ای با شماره 0937 1887 سوال کردن، شخصی که خدا را و شیطان را و بهشت و جهنم را باور ندارد، آیا آن شخص نادانسته روح و عقلش به تسخیر شیطان در اومده؟ در خدمتتون هستم استاد.
بله، گرچه میگه شیطان را قبول ندارم، ولی خب شیطان بهش میگه منو قبول نکن، خدا را قبول نکن.
بله،
کاملا درسته که چنین شخصی عقلش و نفسش و وجودش در بس در اختیار شیطانه، چون اگر عقلش کار میکرد، اگر عقلش توسط شیطان روبوده نمیشد و اگر فطرت الهیش شکوفا شده بود، هرگز چنین فکری نمیکرد. بله، این کاملا فکرش و اندیشه شیطانیست.
بله، ممنون هستیم از شما استاد. شنونده عزیز با شماره 0992-92-55 سوالی مطرح کردن که سلام، خسته نباشید، من به یک گناهی عادت کردم و هرچی میخوام اونو انجام ندم نمیتونم، باید چه کار کنم؟ لطفاً راهنماییم کنید، گاهی حتی خیلی پشیمون میشم ولی باز تکرار میکنم. در خدمتتون هستم استاد.
چند کار انجام بدنشون، یکی اینکه آیات و روایات و تحقیقات علمی و فرمایشات بزرگان و آنچه که درباره اون گناه و قبحش و زشتیش و آثارش، تبعات دنیوی و اخروی و فردی و اجتماعیش هست، اونها رو جمع کنن، یک جا بنویسن، داشته باشن، همه اینها رو جمع کرده باشن و مرتب اینها رو ببینن.
بله،
مثلا هفته دو سه باری نگاه کنن، روایاتی که در اون باره هست، آیاتی که در اون باره هست، حرفای بزرگان، طوری که نظرش 100% نسبت به اون گناه منفی بشه و انگیزش نسبت به ترک گناه کاملا قوی بشه. این گام گام بسیار مهمی است که باید خوب برداشته بشه. مطلب دوم این که یه جایگزینی برای اون گناه پیدا بکنه، یه جایگزینی که گناه نباشه. به هر حال انسان یا گناهش گناه خوردنیه یا مثلا فرض کنید دیدنیه، چیزی هر چی که هست، به جاش یا شنیدنیه مثلا، به جاش یک جایگزین غیر حرام پیدا بکنه که اون گناه رو دیگه ترک کنه. مطلب بعد این که هرگز تنها نباشه، از تنهایی فرار کنه. مطلب بعد این که ورزش، مخصوصا ورزش های سنگین تر، تو برنامه‌شون مرتب باشه.
بله،
و روزه مستحبی زیاد بگیرن. با روزه انسان بر نفسش مسلط میشه، الان نفسشون ضعیف شده، تصمیم میگیره، جدی هم تصمیم میگیره که گناه انجام نداره، چون نفس اراده ضعیف شده، نفس ضعیف شده شکست میخوره. روزه اراده رو قوی میکنه، نفس رو قوی میکنه. ورزش این خاصیت رو داره که نفس انسان قوی میشه و راحت میتونه مقابل گناه مقاومت بکنه. دعای روز شنبه رو با دقت بخونن و با توجه مرتب بخونن. هر روز صبح بعد از طلوع فجر دست و قلب بذارن و 70 بار این اسم شریف یا فتاح رو تکرار بکنن. به مسجد زیاد رفت آمد کنن، حتما نمازشون در مسجد بخونن. و خود رفت آمد به مسجد یکی از خواصش اینه که انسان از گناه حفظ میکنه و اون چیزی که انگیزه میشه برای گناه، اون چیزی که باعث تحریک میشه، اونها رو کنار بذارن. اگر فیلمی هست، اگر کتابی هست، اگر نمیدونم جوکی هست، چیزهایی که محرک هست، اونها رو کلن از زندگیشون پاک کنن. ممکنه بگن خب من میخوام پاک کنم نمیتونم، ولی به هر حال باید این گام هم برداشته بشه. اگه اون چه گفتیم رو انجام بدن خیلی طول نمیکشه که ان شاء الله خدا کمکش میکنه و از شر اون گناه نجات پیدا میکنه
ان شاء الله. بسیار ممنون هستیم از شما جناب استاد. ان شاء الله که این شنونده عزیز و همه ما توفیق داشته باشیم در ترک گناهان. اینجا برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف و راه‌های ارتباطی برنامه ما تلفن های 329-551 و 552 با پیشماره 025 و همچنین شماره پیامک 30553 هستش. همچنین نشانی سایت رادیو معارف در فضای مجازی www.radiomaarif.ir که از این طریق هم شما عزیزان میتونید برنامه های پرسمان اعتقادی را دنبال بفرمایید. همچنان با ما همراه باشید.
پرسمان
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
سوال این بود که تو بهشت بسیار با همگی شوخی هم میکنه، چگونه از شوخیشون؟ امین درخشان هستم، شیراز تهران. خیلی ممنونم، از سلام پخش کنید.
ممنون از شما شنونده عزیز. جناب استاد، در بهشت شوخی هستش؟ چه جور شوخی هایی؟
آنچه انسان ازش لذت ببره، با تعبیر قرآن ما یشتهون تو بهشت هست، لهم فی ما یشتهون، چون دل انسان بخواد تو بهشت هست. کسی دلش بخواد که شوخی کنه، خب بله شوخی تو بهشت هست، منتها شوخی های معقول، شوخی های مؤمنانه، شوخی که پیامبر میکرد. خب پیامبر هم در زندگیشون شوخی میکردن، مالا امیرالمومنین علیه السلام هم شوخی میکردن،
بله.
دیگران هم با حضرت شوخی میکردن و حضرت هم با اونا شوخی میکرد. و منطقه شوخیه که توش گناه باشه نه، شوخی که بخواد زشت باشه نه. یه آقای بود قد خیلی بلندی داشت، آقا امین علیه السلام داشت نماز میخون، کفشه حضرت رو برداشت گذاشت بالا که دستیش کس نمیرسید.
بله.
حتی بلند شد که برید کفشه رو بالاست، دستیش کس نمیرسه. صبر کرد، این آقا داشت نماز میخوند، چون مسجد پیامبر اون سقفش پوشیده بودن با مثلا پوشال خورما و اینها، یه مقدارم خاک ریخته بودن، کامل نبود. وقتی که نشست در حال تشهد، حضرت ستون مسجد برداشت گذاشت رو لباسش، این دید به زمین میخکوب شده.
بله.
از حضرت خواست که نجاتش بده و بناشد کفش حضرت رو بهش تحویل داد. یا پیامبر با مولا امیرالمومنین داشتن خورما میخوردن، پیامبر هستاش میذاشت جلوه امیرالمومنین، بعد بهش گفت که یا علی تو دوتا خوردی؟ چون هستی پیش مولا بیشتر بود.
بله.
مولا فلان جواب داد دوتا کسی خوردی که خورما رو با هستش خورده. از این شوخی ها ما تو زندگی پیامبر و مولا امیرالمومنین زیاد داریم. خانمی اومد خدمت پیامبر گفت دعا کن من برم به بهشت. پیامبر فرمود که پیرزنهای بیدندان، چون خانم هم پیرزن بود هم دندون نداشت، فرمود پیرزنهای بیدندان هرگز به بهشت نمیرن.
بله.
این خانم رفت ناراحت بود، برخورد کرد به مولا امیرالمومنین علیه السلام و تو بعضی از نقل‌ها داره که عمه پیامبرم بود، حالا به هر حال پیرزنی بود، ناراحت بود، شاید مثلا گریه میکرد. حضرت بهش فرمود چیه؟ گفت که پیامبر گفته که بیدندان‌ها به بهشت نمیرن. نگفت پیرزن، مثل قبول نداشت پیرزنه.
بله.
گفته بیدندان‌ها به بهشت نمیرن. حضرت فرمود خب برگرد بریم ببینیم چه پیامبر چی میفرماید. آوردش خدمت پیامبر، پیامبر خندید و فرمود که جوان میشن، سالم میشن و مثل دختر مثلا 14 سال به تعبیر من تو رواد ندارم. خب از این شوخی ها تو زندگی پیامبر هم هست. از این شوخی ها بله میتونه تو بهشت هم باشه، کسی دوست داشته باشه. چون تو بهشت آنچه که انسان بخواد براش فراهمه.
بله ممنون استاد. باز سوالاتی مربوط به همین مسئله داریم که شنونده با شماره 0992-9985 پرسیدن که آیا در بهشت میوه وجود دارد؟
اون که خب نص قرآنه، بله، انواع میوه‌جات مثلا فرض کنید که موز، گلابی، انار، انگور و از این چیزهای که خب تو قرآن زیاده که و داریم که و فاکهة مما یتخیرون، میوه هر جنسی خودشون انتخاب کنن. و جالب اینه که مثلا سیر درخت سیب استاده خواهد از این درخت سیب گلابی بچینه، همون درخت سیب